بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. در محصر قرآن مجید آیات قرآنی به عنوان بحث اخلاق قرآنی هستیم. رسیدیم به جزء 26 سوره مبارکه احقاف. آیاتی را در محضرشون بودیم که آیه 15، 16 و خصوصا آیه 19 مقدمتاً عرض کردیم که بالاخره انسان یک موجود مختاری است و کمال انسان از نظر فضیلت انسانی به درجات عالیه دست پیدا کردنش یا از نظر شقاوت و بدبختی و انحطاط اخلاقیش دست خود انسانه که در مسیر زندگی چگونه زیستن را انتخاب بکنه. آیا سیر صعودی به سمت کمال و سیر تکاملی داشته باشه یا سیر نزولی و انحطاطی و سقوط اخلاقی و عملی، دست خود انسانه. بحث هایی رو در این رابطه عرض کردیم و عرض شد که به وضوح از آیات قرآن اون انتخاب گر بودن انسان، موجود مسئول و مختار بودنش، سرنوشت به دست بودنش استفاده میشه. خداوند هیچ انسانی رو بل اجبار و فطرتن خبیث و ناپاک خلق نکرده که اجباراً راه بدی را طی بکنه و رهسپار جهنم بشه. این ظلمه، این پذیرفتنی نیست. عقل و وجدان این رو نمیپذیره. وجدانن هم انسان خودش رو احساس میکنه که خب من میتونم راست بگم، میتونم دروغ بگم، میتونم عادل باشم، میتونم ظالم باشم، میتونم امانتی به من سپرده شده امین و امانتدار باشم یا خائن و خیانتکار باشم. رازی و سری را کسی به من به عنوان امانت مشورت کرده سپرده، میتونم رازدار باشم، امانتدار باشم، چون اون فقط این سرش رو به من گفته. اگر بنا بود این سر علنی بشه در یک جمع عمومی میگفت، چرا به من گفته؟ من را به عنوان مشاور و امین انتخاب کرده، ولذا من میتونم اینجا امین و رازدار باشم و میتونم اینجا خیانت کنم و این به اصطلاح راز و سر داخلی و خانوادگی او را علنی کنم و آبروش بره. انسان مختاره. گفت این چه گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. این که شما میگید که این کار را بکنم یا اون کار را بکنم، خب این وجدانن آدم میبینی که این کار را بکنم یا این کار را نکنم، اون دیگری را بکنم. در انتخابگری و سرنوشت سازی انسان دخیل و آزادی داره. ولذا در همین سوره مبارکه احقاف آیاتی را خصوصا آیه مثلا سوره 19 فرمود لکل درجاتون من ماغملو، برای هر تک تک انسان ها درجات عالیه به سوی کمال یا درجات پایین و پستی به سوی انحطاط. این مقامیلو منشأش از اون عملی است که انسان میکنه، اختیاری که عملی که داره تاثیرگذاره و خداوند متعال تمام اعمال انسان را که اختیاراً انجام داده جزا میده به اون، حالا خوب باشه خوب، بد باشه کیفر. و هم لا یظلمون، هیچ کس مورد ظلم و مظلومیت واقع نمیشه، که اجمالاً مقدماتی رو در بحث قبلی عرض کردیم. ولذا در همین سوره مبارکه اعراف دو گروه از انسانها، انسانهایی که با شرفن، با ادبن، با فضیلتن، در انتخابگری خودشون درست میاندیشن، درست فکر میکنن و با زحمت راه کمال را برای خودشون انتخاب میکنن، و گروه دیگر که نه، با پستی و با لاوبالیگری و با بی‌تعهدی و بی مسئولیتی زندگی میکنن و عمرشون رو تباه میکنن. برای هر دو مثال زد. برای این خوبان و بدان اتفاقا برای هر دو گروه مثالی که زدش این آیات قرآن در رابطه با والدین صحبت کرد، و وصین الانسان به والدیه احسانا. ما توصیه کردیم، وصیت کردیم به انسانها که به پدر و مادر خودشون نیکی کنن، نیکوکار باشن، خوش برخورد باشن. پدر مادر حق بزرگی بر گردن انسان داره، ولذا به انسان وصیت کردیم که در طول زندگی خودش قدر شناس و شکرگزار زحمات والدین، پدر و مادر باشه. خصوصا مادر را مثال زد که 30 ماه خدمت جانانه مادر به فرزندش میکنه. از اون لحظه ای که نطفه در رحم مادر منعقد میشه، زحمت طاقت فرسای مادر نسبت به فرزندش شروع میشه. از اون حالت اون ویار که بالاخره از نظر فیزیولوژی بدن انسان یک نوع فعل انفعالاتی به اصطلاح درش ایجاد میشه، مادر به زحمت میفته، بالاخره حداقل 6 ماه یا 9 ماه این فرزند به عنوان جنین در رحم مادر از خون او تغذیه میکنه، و این مادر با چه زحمتی این را در درون خودش حمل میکنه، در درون خودش حمل میکنه. حملت امه کرهن و وزغت کرهن، با چه زحمتی این را حمل میکنه. به قول امام سجاد علیه السلام، در جایی مادر فرزندش رو حمل میکنه که هیچ کس چنین حملی رو به اصطلاح تحمل نکرده. خیلی بالاخره در جان مادر، در خدمت شما عرض کنم، وجود خودش این رو حمل میکنه و این بار سنگین را. ولذا این زمان حملی که حداقل 6 ماه، حداکثرش 9 ماه طول میکشه، و خدمت شما عرض کنم مادر تحمل میکنه، از خون مادر تغذیه میکنه. مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی بیان امام سجاد علیه السلام رو نقل میکنه که مادر با چه زحمتی این فرزند رو حمل میکنه. در هر صورت این بیانی است که آیه مبارکه این زحمات مادر رو اجمالاً بالاخره در طول این 3 ماه 9 ماه حاملگی در حین وضع حمل کردن با چه زحمتی و بعد بالاخره 2 سال خودش نمیخوابه، فرزند میخوابه، خودش تشنگی میکشه، فرزند احساس تشنگی نکنه، خودش گشنگی میکشه، فرزندش گشنه نمونه، خودش بهترین لباس را برای فرزندش تحمل میکنه، برای خودش نه، و در درونش این رو 9 ماه حمل کرده و بالاخره بیخوابی ها، بدخوابی ها و در طول زندگی اون ایثار و فداکاری هایی که مادر داره اصلا قابل به اصطلاح جبران نیست. ولذا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حین طواف دید یک آقایی مادر پیر خودش رو کولش کرده داره طواف میکنه، طواف خانه خدا. اون وقت بعد که طواف تمام شد اومد به محضر پیامبر اسلام عرض کرد که هل ادیت حقها، آیا حق مادر رو ادا کردم که دارم در طواف؟ بالاخره باید 7 بار دور خانه خدا را طواف بکنم، بعد سعی بین صفا و مروه کولم میکنم، این مادرتون نمیتونه راه بره و بالاخره اون سنگینی هم که داره من پشتم سوار میکنم و این رو حمل میکنم. هل ادیت و حقها، آیا حق مادری که به من داره ادا کردم با این کار؟ حالا فکر میکرد مثلا یک هنر مهمی انجام داده. قال صلی الله علیه و آله و سلم لا، ولا بزفرت واحده. حضرت فرمود نه خیر، شما حق مادری با این چیزها ادا نمیشه، حتی یک نفسی که ایشون در حال بارداری، در حال وضع حمل، در تحمل زحمت شما را ایشون تحمل کرده، اون را هم ادا نمی کنه، نمیتونه ادا بکنه با این کارها. غرضم این هست که مرحوم علامه طباطبایی باری که از دوستان ازشون پرسید یک راه خودسازی که روزانه ما بخواهیم خودمون رو محاسبه بکنیم، کنترل بکنیم، راهنمایی بفرمایید. ایشون فرمودن شما یه جدول خودسازی بنویسید. در جدول خودسازی صفات و اخلاق زشت و ناپسند را در یه طرف بنویسید، صفات و اخلاق خوب و با فضیلت را در مقابلش بنویسید. ولذا ببینید که در آخر روز که اول شب میخواهید بخوابید، ببینید خب امروز چی کار کردی، مراجعه بکن هم به رذایل اخلاقی، مثلا غیبت، بهتان، حسد، اون وقت حرامخواری، اون وقت توهین به کسی، شکستن قلب کسی، هر حرامخواری، احیانا بی احترامی به پدر و مادر که به عنوان آب و والدین در اسلام مطرحه. ببینید در این رابطه آیا شما کار زشتی مرتکب شدی؟ اون وقت حرامخواری، شرب خمری، نمیدونم در جلسه‌ای که توش احیاناً لاوباگری بوده، کارهای حرامی مرتکب شده، شما هم در اون جلسه حداقل ولو خودت هم مرتکب نشده باشی، حضور پیدا کرده باشی، اینا اعمال و اخلاق و رفتار ناپسندی است. اینا را یه طرف بنویسید ببینید که آیا این کارها از شما سر زده. به اون جدول مقابلش صفات و اخلاق زیبا، مثلا نماز اول وقت، روزه مستحبی، نمیدونم توفیقی چند صفحه قرآن خوندن، در محضر قرآن قرار گرفتن، به زیارت یک مریض و عیادت مریض رفتن، کفش پدر مادر رو جفت کردن، دست پدر مادر را بوسیدن و از اونها با زبان که شما خیلی به من زحمت کشیدید، من قدر شناس زحمات شما نمیتونم باشم، یعنی از عهده‌ام بر نمیاد، همین مقدار میفهمم که شما عزیزید و به من زحمت کشیدید. بالاخره اون وقت کسی غم و غصه دار بود، مریض بود، شما رفتید عیادتشون و غم و غصه او را تونستید مثلا خوشحال بکنید. همسایه این نیازمند به کار فیزیکی داشت، کاری لازم داشت، رفتید کمک کردید. اون وقت ماشین داشتی، کسی توی خیابون مونده بود، هوای گرم و سرد سوارش کرده بدون منت رسوندی به من. اینا کارهای خیری است. نماز اول وقت رفتی، مسجد رفتی، فلان یا سر قبرستانی رفتی، به مرده ها یک سلامی کردی، هم دستور. اینا کارهای خوب. ببینید کدومش انجام دادی این کارهای خوب رو، تک بزنی، علامت بزنی و شکرگزار باشی. خدایا تو توفیق دادی، خدایا تو توفیق دادی، همچنان این توفیق رو از من سلب نکن. اگر اون کارهای زشت مرتکب شدی، واقعا پشیمان بشی، ابراز پشیمانی بکنی، استغفار بکنی، جدی توبه بکنی. اگر حق الله از محضر خداوند عذرخواهی بکنی، اگر حق الناسی علامت بزنی، فردا بری عذرخواهی بکنی، پلان من غیبت تو را کردم، قلب تو را شکستم، اهانت به تو کردم، به هر نوع جبران بکنی. این راه خودسازی است. غرضم این هست که اونجا فرمود در صفات زشت و ناپسند و اخلاق بد، در رأسش ایشون خدمت شما عرض کنم آق و والدین را گفت بنویسید. چون مسئله آق و والدین یه چیزیست که در تفسیر مرحوم علامه طباطبایی داره که مسئله احترام به پدر و مادر و حرام بودن آق و والدین شدن و اهانت به پدر و مادر حرام بودنش و برعکس احترام به پدر و مادر اختصاص به هیچ دین و مذهبی نداره. در تمام شریعت‌های آسمانی احسان به پدر و مادر به اصطلاح تشریع شده بوده در جمیع شریعت‌ها. ولی زاد در اون دستور خودسازی هم فرمود که این مسئله آق و والدین را در این رفتار ناپسند اول بنویسی. چون در روایت هم داریم شیطان کسی که آق و والدین شده باشه میگه دیگه این روی سعادت را نمیبینه. در روایت داریم خداوند میفرماید اگر آق و والدین شدی دیگه هر غلطی میخوای بکنی بکن، مورد دیگه مغفرت قرار نمیگیری. آق والدین بوی بهشت را نمیچشه، بوی بهشت که از 500 سال فاصله دور به مشام آدم میرسه، آق والدین بوی بهشت را نمیچشه. روایاتشو الان عرض میکنیم تعدادی. مرحوم علامه طباطبایی هم میفرماید که بله، احسان به پدر و مادر از من الاحکام العامه المشرعه فی جمیع الشرایع، از اون احکام عمومی است که تشریع شده در تمام شرایط، یعنی شریعت یهود، مسیحیت، دین حضرت ابراهیم، حضرت نوح، تمام شرایع الهی. ولذا در تفسیر آیه 151 سوره انعام هم ایشون می‌فرماید که اونجا خداوند فرمود قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم، بگو به این مردم، هم از مشرکین، هم از یهود، هم از نصارا، به همشون بگو بیایید من اون چی که خدا حرام کرده به شما بخونم. اولیش ان لا تشرکوا بهی شیئا، به خدا شرک نورزید. دوم و بالوالدین احسانا، به والدین نیکوکاری بکنید، آق والدین نشید. ببینید در کنار خدمت شما عرض کنم این مسئله، یا مثلا در سوره مبارکه اسراء آیه 23 و 24 و قضا رب بکن لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، واجب کرده خداوند، این چنین نوشته که جز خدا را پرستش نکنید، دوم و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان و نیکوکاری بکنید. شما ببینید در کنار عبادت الهی احسان و به پدر و مادر نوشته شده. ولذا و بالوالدین است، والدین مسلمان باشن یا کافر باشن، مشرک باشن، فرق نمی کنه. پدر مادر را آدم باید احترام بکنه، حتی مشرک باشن. در روایت داریم میاد میپرسه پدر مادر من مشرکن، حضرت میفهمه شما با مشرک بودنش کار نداشته باش، بهشون احترام بکن چون پدر مادر تو هست. اون تو اگر خواستم مثلا نماز نخونی تو هم مشرک باشی، نه اونجا دیگه لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این است که روایات در اینجا قوغا میکنه. واقعا ما یکی دوتا دهتا نیست. من خواستم در رابطه با این آیه مبارکه، یعنی آیه 15 سوره مبارکه احقاف، برای انسانهای به سمت سوی کمال حرکت کننده که میخواد مثال بزنه، مسئله نیکی به پدر و مادر مطرح میشه. و وسیل الانسان، مسلمان را نمیگی، مؤمن را نمیگی، کلن هر انسان، مسلمان و غیر مسلمان، هر انسانی وظیفه داره به پدر مادرش احترام بکنه. برای انسانهای منحط و منحرف هم میخواد مثال بزنه، اون انسانی را مثال میزنه که به پدر مادرش اهانت بکنه. والذی قال لوالدیه اف لکما، اون انسان پست و منحطی که به پدر مادرش میگه اف لکما، وای بر شما، اصلا خسته شدم از دست شما. اف دیگه کمترین جمله ایست که آدم به کسی بخواد به اصطلاح بی احترامی بکنه، اف گفتنه. آخ بابا خسته شدم، بسه، همین دیگه، بیش از این، این کمترین بی توجهی، بی احترامی است که انسان به دیگری میتونه بکنه. ولی زب این جمله را هم به پدر مادر انسان حق نداره بگه، حتی پدر مادر مسلمان هم نباشه. این است که در سوره مبارکه اسراء آیه 23-24، سوره مبارکه انعام آیه 151، این سوره مبارکه احقاف که الان در محضر شستم آیه 15-16، خطر آق والدین شدن و عظمت خدمت به پدر و مادر جدی مطرح شده و در کنار عبادت الهی خدمت شما عرض کنم مطرح شده. حتی در سوره مبارکه احقاف، حتی ابتداءً در رأس آیه، برای یک انسانهایی که در فضیلت انسانی سرلوحه انسانهای دیگه هستن، مسئله احسان به پدر مادر، اون وقت احسان را به طور مطلق ذکر میکنه. هر خوبی که انسان از دستش برمیاد به پدر مادرش باید داشته باشه. ولذا عرض کردم روایات دیگه غوغاست در این رابطه. اگر ما به این فرهنگ اسلام در جامعه عمل بکنیم، بالاخره جامعه، کل جامعه یک جامعه بزرگ از جامعه های کوچکی به نام خانواده تشکیل شده. اگر این جامعه های کوچکی خانواده هست استحکام پیدا بکنه، پدر و مادر مورد احترام قرار بگیرن، درست بتونن بچه های خوبی تربیت بکنن، جامعه از چه درست میشه؟ از خانواده ها. اگر خانواده ها نجیب باشن، با فرهنگ باشن، مؤدب باشن، کل جامعه نجیب خواهد بود. و این به مسئله مهم اجتماعی و فرهنگی هست. در این رابطه وظیفه است که ما احساس مسئولیت بکنیم و کار بکنیم، بخواهیم جامعه را اصلاح بکنیم. راهی جز این نداره که خانواده ها درست اصلاح بشن. در جامعه ای که پدر مادر مورد احترام قرار می گیرن، در نتیجه بچه ها خوب تربیت میشن، قطعا اون جامعه سعادت دنیا و آخرت رو خواهد دید. اما در جامعه ای که نه، خانواده ها حرمت ندارن، پدر مادر زن شوهر با همدیگه برخورد انسانی ندارند، طبیعتاً چنین جامعه‌ای که از این خانواده‌ها تشکیل میشه، یک جامعه سست و سست بنیان خواهد بود. این یه خطری است که این جامعه رو تهدید میکنه. این است که در روایات در رابطه با مسئله پدر و مادر خوبه که این جلسه را بیشتر این حقی مطلب را ادا کنیم. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از سوال میشه لما سئل عن حق الوالدین علا ولدهما، سوال شد که حق پدر و مادر نسبت به فرزندشون چیه؟ حضرت فرمود هما جنت و که و نارک، پدر مادر بهشت و جهنم توست. یعنی اگر درست باش برخورد بکنی بهشتی هستی، بعد برخورد بکنی جهنمی هستی. چه جمله بالاتر از این؟ ابن مسعود سوال میکنه از پیامبر، سأله ابن مسعود احب الاعمال الله، محبوب ترین اعمال به خداوند متعال چه عملی است؟ پیامبر فرمود الصلات علی وقتها، انسان اول وقت به موقع نمازش بخونه. قلت ثم ای، بعد از این فرمود قال بر الوالدین، عبادت خدا، بعد بر الوالدین، نیکی به پدر و مادر. در کتاب الترغیب و ترهیب جلد 3 صفحه 316-314-317 این روایات از الترغیب و ترهیب نقل شده. در به اصطلاح منتخب بهار این روایات نقل شده. روایت دیگر از باز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که رضا الله فی رضا الوالد، رضای خداوند در رضایت پدر هست، و سخط الله فی سخط الوالد. در بعضی از این روایات هم پدر مادر با هم ذکر شده، در بعضی از روایات مادر به تنهایی ذکر شده، در بعضی از این روایات پدر به تنهایی ذکر شده. البته مجموعاً چون زحمات مادر طاقت فرساتر از پدر هست، مادر اولویت داره، ولذا در روایتی از رسول اکرم میپرسه که من ابر رو به کی من نیکی و احسان بکنم؟ حضرت فرمود امک، به مادرت. بعد میگه ثم، سپس به کی؟ گفت باز مادرت. باز ثم، سومین بار به دوباره به کی؟ گفت به مادرت. بار چهارم گفت اباک، به پدرت. اولویت با مادر، بالاخره مادر هم بالاخره نسبت به پدر ضعیفتره که نیازمند به کمک، و به اضافه این که زحمات که مادر در طول 9 ماه حمل و 2 سال شیر دادن و تر خشک کردن، نظافت بچه، اینا زحمات طاقت فرسایی است که مادر متحمل شده، اولویت داره. خدمت شما عرض کنم روایت دیگری هست از امام رضا علیه السلام، فرمود امر به شکر الله و للوالدین. امام رضا علیه السلام می فرماید خداوند امر فرموده به شکر الله، شکرگزار من باشید، من که خدای شما هستم، خالق شما هستم، شکرگزار من باشید. یعنی بفهمید هر نعمتی دارید از من به شما رسیده، سلامتی دارید، جوانی دارید، باقی دارید، ملکی دارید، پولی دارید، موقعیتی دارید، ثروتی دارید، سلامتی دارید، جوانی دارید، هرچه از من هست شکرگزار من باشید، وللوالدین، و شکرگزار پدر و مادر باشید. فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الله. امام رضا فرمود کسی که شکرگزار والدینش نباشه، شکرگزار خدا هم نخواهد بود. در خصال شیخ صدوق صفحه 156 از امام رضا علیه السلام. باز روایتی دیگر از امام رضا علیه السلام هست که ما افتخار داریم در کشور ایرانمون در محضر امام رضا هستیم، حضرت فرمود بر الوالدین واجب، احسان به پدر و مادر، خوبی کردن به پدر و مادر، احترام به پدر و مادر واجبه، و این کانا مشتکین ولو مشتکم باشند. خیلی عجیبه، ولو مشتکم باشند باید احترام بکنیم. البته لو ولا طاقت الله ما فی معصیت الخالق، اگر پدر مادر مشرک باشن، یه دفعه توقع داشته باشن ما نماز نخونیم، روزمونو بخوریم، شرب خمر بکنیم، نه دیگه، اونجا لا طاقت الله ما فی معصیت الخالق. در بهار جلد 74 صفحه 72 امام رضا علیه السلام چنین جمله‌ای ازش نقل شده. فرزاد چه در حال زنده بودن چه در حال بعد از مرگشون، پدر مادر احترامشون واجبه. از پیامبر اسلام سوال شد از اینکه پدر مادر بعد از مرگشون هم باید بهشون احسان بکنیم، حضرت فرمود نه، بله، بعد از مرگم به پدر مادر احترام بکنید، از صلاتو علیهما و استغفار لهما، نماز برای اونها بخونید، ثوابشو بهشون هدیه بکنید، برای اونها استغفار بکنید، و انقاض و عهده ما من بعده ما، اگر پدر مادر به کسی قول داده، عهد و پیمانی بسته، شما به جای اونها این عهد و پیمان رو به کار ببندید. مثلا پدر به کسی قول داده که بهش یه کمکی بکنه، شما هم پسر او هستی، دختر او هستی، ازتون برمیاد که به این عهدی که این پدر و مادرت بسته عمل بکنی. خب زیباست عمل بکنی، بذار به این عهد و پیمان عمل بشه. و این چنینه، و صلت و رحم اللتی لا توصلو الا بهما و اکرام و صدقهما، بعد از پدر مادر صله رحمی که به احترام پدر مادر میشه. خب پدر مادر مثلا برادری دارن، خواهری دارن، این پدر مادر میرفت به برادرش، به مادرش، به پدرش، به خواهرش سر میزد، خب شما به احترام پدر مادر برو به کسانی که اونا صله رحم میکردن، شما هم صله رحم بکن. دوستی داشتن که به اون دوستشون این پدر مادر احترام میکرد، خب شما هم به احترام پدر مادر این دوستی، احترام دوستونها را قطع نکن. از ترغیب و ترهیب جلد 3 صفحه 323. این است که روایات یکی دوتا نیست، که این روایت مثلا معروف الجنت و تحت اقدام امهات، بهشت زیر پای مادران هست، ولذا دست مادر را ببوس، پای مادر را ببوس. خدا رحمت کنه مرحوم آقای پرورش روشون، در یه سفر حج ما محضرشون بودیم، دوست به اصطلاح در یک کاروان در یک هتل بودیم، اینهاشون مدت مدیدی برای مادرش اصلا از کارهای اجتماعی و سیاسی دست کشید، رفت به مادرش احترام میکرد، در خدمت مادر بود، حتی نقل شده که تشرفی هم ایشون به برکت احترام به پدر مادر خدمت شما عرض کنم حاصل شده بود برای او. این روایت هم باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که روایت بسیار مهمی هست، در بهار جلد 74 مرحوم مدرسه نقل میکنه، میفرماید مردی به رسول اکرم عرض کرد که ما من عمل قبیح الا قد عملته، یا رسول الله هیچ عمل زشت و ناپسندی نیست مگر اینکه من مرتکب شدم، فهل لی من توبه، آیا امکان هست که من توبه بکنم خدا منو ببخشه؟ اولا این یه درس اخلاقی است برای ما که پیامبر اینقدر خودمونی با مردم رفتار کرده، شخص میاد به محضر رسول اکرم مشرف میشه، یا رسول الله من هر کار بدی به فکرت بیاد من مرتکب شدم، آیا میتونم نجات پیدا بکنم؟ نه، خود پیامبر میگه برو گم شو، به من چرا این سنین میای، گستاخی کردی، گناه کردی، حالا میای به من میگی؟ نه، اطرافیانش بهش مجال میده که طرف نقطه ضعف خودش رو بیان بکنه، این برای
به اصطلاح بزرگان جامعه ما، به رهبران جامعه ما، به کسانی که به عنوان مسلمان در یک جای موقعیت پیدا می کنند درس که این درس ادب را از پیامبر یاد بگیرند. چون هر کسی که تو این کشور هر چه بزرگ باشه که به گرد پای پیغمبر هم نمی رسه. پیامبر این مجال میده حتی به کسی که خودش میاد میگه هر کار قبیحی به ذهنت بیاد من مرتکب شدم، راه نجات هست؟ پیامبر اسلام عصبانی نمیشه، نمیگه تو غلط کردی، گناه کردی، حالا اومدی به منم سوغاتی آورد، اینطوره نمیگه. بلا فاصله حضرت عاطفه برخورد میکنه. فهل من والده ای که احدون حی، گفت که آیا از پدر و مادرت کسی هست که زنده باشه؟ قال ابی، گفت بله پدرم زنده است، مادرم مرده از دنیا رفته ولی پدرم زنده است. قال فذهب فبره، برو هر چی میتونه به پدرت احترام بکن، احسان بکن، نیکی بکن. یعنی اگر به پدر نیکی بکنی، این که اعتراف میکرد هر گناهی را، هر قبیحی را مرتکب شدم جبران کننده است، کافیست پدر بگه خدایا این بچه من رو ببخش، خدایا این بچه من رو عاقبت به خیر بکن، خدایا گناهان این بچه من رو ببخش. خداوند میبخش. بعد پیامبر فرمود لوکانت امو، کاش مادرش زنده بود، اگر یعنی مادر زنده بود به او خدمت میکرد دیگه حرف نداشت، خیلی بهتر از خدمت به پدر مادر تأثیر گذار بود. و این روایت هم باز عرض کردم که کسی اومد از پیامبر سوال کرد که من ابر رو به کی من نیکی بکنم؟ حضرت فرمود امک، بار دوم به چی خدمت کنم؟ باز فرمود امک، سوم به کی من خدمت کنم؟ باز فرمود امک، بار چهارم گفت اباک. این چنینه. ولذا مسئله والدین شدن از خطرات مهمه و خدمت به پدر و مادر از نیکی های مهمه، در خودسازی خیلی تأثیر داره. و ما در عمر کوتاهمون، بنده حقیر روسیاه خداوند، هم خودم با چشم خودم دیدم، هم در حکایات اینا زیاد خوندیم از مرحوم مرعشی نجفی نقل شده، یکی از اساتید نقل میکرد که میگفت من در نجف یه بچه 13-14 ساله بودم، وقت نهار شد، سفره پهن شد، مادرم گفت برو پدرت رو صدا کن از کتابخونه بیاد نهارم بخوریم. من رفتم در آرام باز کردم، دیدم پدرم همطوری که کتاب جلوش مطالعش رو کرده اینا خوابش برده. گفتم خب حالا چیکار کنم من، اینو بدخواب بکنم؟ چه زیبا خوابیده، مادر دستور داده برو بیدارش کن، اینم که خوابه. میگه من اومدم پای پدرم رو شروع کردم بوسیدن، لیسیدن، آرام آرام دیدم پدرم بیدار شد. بیدار شد. چیکار میکنی پسرم؟ گفت مادرم گفتن شما را صدا کنم، نخواستم طوری صدا کنم که بدخواب بشی، بد جور بیدار بشی. میگه همطوری دستش برد بالا، گفت خدایا این فرزند من را از بندگان صالحت قرار بده، توفیق خدمت به اسلام و مسلمین بهش عنایت کن. مرحوم آقای نجف میفرمود من تنها چیزی که خودم رو عامل موفقیت در زندگی برای خودم سراغ دارم همین دعای پدرم هست. این چنین مسئله، این چنین مسئله. ولذا یک بنده خدا این حرف میکرد، میگفت من خیلی دوست داشتم برم به زیارت خانه خدا، خودم هم نه متمول بودم نه استطاعت داشتم، اصلا فقط آه میکشیدم. میگفت مادرم به من گفت که منو ببر مشهد، بردم مشهد. اون زمان آقایون و خانم ها با هم میرفتن زیارت، در داخل جدا نشده بودن، گفت اینو بردم بالا سر حضرت، اینم پیرزنی بود و نشستم بالا سر حضرت، میگفت خیلی باحال دعا میکرد، گریه میکرد با امام رضا، انگار احساس میکرد امام رضا روبروش نشسته. میگفت من در اون زمانی که حال داشتم گفتم بهش مادر منم دعا کن، از امام رضا بخواه که به من شفاعت کنه، انشالله مکه بتونم برم. میگفت بلافاصله گفت یا امام رضا من برای ایشون مکه میخوام ازت. تعداد مکه هاشم گفت، از به او 70-80 بار مکه قسمت. من بهش گفتم مادر امام رضا را بیچاره کرد 70-80 بار مکه. گفت امام رضا هر چی بخواد میتونه، در پیشگاه الهی اینا آبرو دارن، بفهمین امام رضاست. گفت بالاخره تقریبا یواش یواش دیگه یکی دو ماه بیشتر نمونده بود که مکه مکرمه مردم آماده می شدن. بعد برگشتیم. گفت تو همون سال بدون این که از جای کسیم من فکرشه بکنم اومدن دنبال من که شما امسال بیا برو مکه. و همون سال رفت مکه. بعد کرات و مرات خدا قسمت کرده و اینو با ما دو چشم خودمون دیدیم، دوستانمون چنین توفیقهایی داشتن و ردخور نداره، یعنی پدر و مادر چه نفرینشون چه دعاشون خیلی سریع پذیرفته میشه، خیلی سریع پذیرفته میشه. من عرض کردم در این عمر کوتاهمون بعضی چیزها رو از نزدیک خودمون مشاهده کردیم، بعضی هاش رو از آدمهای موثق شنیدیم. اونی که با دو چشم خودمون ما دیدیم، من در زمانی که تقریباً حدوداً 16-17 سالم بود در یک منطقه این منبر می رفتم و اونجا منبر خیلی مفصلی بود، خوب مردم شرکت می کردن. ماه محرمی بود، من دیدم یه بنده خدایی که میاد مسجد خیلی به او احترام میکنن، با یک عظمتی وقتی وارد میشه فوراً جا بهش میدن و فلان. اینها در اون شهر خیلی مورد احترام بود. خب ما چون از قم رفته بودیم نمیشناختیم که به کیه. من فکر کردم که مثلا ایشون یک استاد دانشگاهیه، پروفسوریه، یا مثلا یک آدم شیک پوشی هم بود. گاهی هم می اومد به ما هم یه سلام علیکی می کرد و آدم محترمی به نظر می رسید. یه بار از مسجد که می خواستم برم بیرون، یک بنده خدایی بود، یک پیکانی داشت، خیلی هم گفت تقریباً 20 سال این پیکان داره و عمرش می گذرن، خیلی گرازه بود، مرد محترمی بود، خدا غریق رحمتش کنه. ایشون منو با اون ماشینش می آورد مسجد، بعد از مسجد برمیگردون اون خونه ای که ما میهمانش بود. رفتیم که به این ماشین سوار بشیم، اون آقا دیدم به یک ماشین بنز خیلی آخرین سیستم، گفت جا بفرمایید ما برسونیم. گفتم که نه این بزرگوار ما چند روزه مزاحمشون هستیم. خیلی هم اصرار کرد، چون دیدم اگر برم به اون بنزش سوار بشم ممکنه ایشون احساس بکنه که جا تا بنز را دید ما را صدای اون بنز کرد و این پیکان رو بالاخره نپسندی. گفتم نه، هر چیز سال که نرفتم. بعد یک بنده خدایی اومد دیده بود این که اینچنین خوشش اومده، اومد از من تشکر کرد، گفت خیلی کار خوبی کردید اصرار ایشون اینها، و ایشون آدم سالمی نیست و خیلی خوب کردید نرفتید اینا. گفتم غیبتشون نکن، من که نمیشناسم ایشون رو. گفت نه آقا من کار دارم که در این رابطه، من اهل غیبت نیستم، اهل حسادت هم نیستم، اینا همسایه ما هستن، ایشون مادرش میخواست بیاد پیش شما، الانم میاد، اصرار میکنه از شما وقت بگیره و بیاد و ازشون شکایت بکنه. گفتم خب حالا اگر این چنین اشکال نداره بیاد، اگر ممکنه یه لایه‌ای بین مادر و پسر هست، ما پادرمیانی بکنیم و مصالحه بشه بینشون. گفت که واقعش این است که این اهل این شهره، ولی خب الان مقیم تهرانه، اونجا چندین بنگاه داره، املاک داره، نمیدونم شاید 30-40 تا تریلی داره و دفتر داره، کارگر داره، فلان اینا، جزو میلیاردرهای تهرانه و هر سال هم که اینجا میاد ما ندیدیم یک سال مثلا با یه ماشین بیاد، هر سال یه ماشین آخرین مدل کارخانه بنز راهشون میخره با اون میاد. گفتم خلا ما کار نداریم، با مادرش اگر چیز شد از دست ما چیزی برمیاد. بله گفت آره مادرش چون با همسایه هستیم اصرار میکنه که وقتی از شما بگیرم و وقت گرفتن اومد و گفت که فقط آجا از خدا دعا کن خداوند کمر این رو بشکنه و منو اذیت میکنه، زخم زبان میزنه. بهترین حرفش به من اینی که تو زن نفهمی هستی، مادر نفهمی هستی. گفتم ایشون میگه؟ گفت آره. تعجب کردم. اینی که گفت و خدمت شما عرض کنم، من یه مقدار نصیحتش کردم، گفتم حالا بالاخره نادانه دیگه، حالا شما یه دفعه خدای نکرده نفرین نکن، این چنین نگو که ایشون این چنین باشه و فلان نه. گفت نه من قلبم میگفت و عشق میره. اینی که گفت من واقعا دیگه ذهنیت پیدا کردم به اون بنده خدا، ولی اون که گفت تنها گازی رفته رازی برمیگرده، ولی در این حال ذهنیت پیدا کردم. بعد بهش دیگه اعتنا نکردم، داخل مسئله مادر دیگه، حالا مادر فرزند خدای نکرده از داره درک و سواد و فهمم پایین باشه، بالاخره مادره، روایت فرمود ولو مشتکم باشد آدم باید احترامش بکنه. غرض ایشون فهمید که من دیگه خیلی بهش اعتنایی ندارم و اومد به من گفت که آجا خیلی کم لطف شدید فلان اینها. گفتم من کم لطف که نه، اصلا حاضر نیستم با شما حرف بزنم. گفتم ببین شما حالا شنیدم که یک مال و ثروتی به هم زدی و داری، حالا حلال حرام ربطی به من نداری، انشالله که حلاله، اما مادر مادره. گفتم در بهش گفتم، گفتم پدر مادر مشتکم باشد هم باید بهش احترام بکنه، به اضافه اینکه این مادری که شیعه است و مسلمان است و اومده بود از شما گلایه می کرد، آه و ناله می کشید و خطرناکه، عاقبت به شر می شی فلان اینا. گفت آجا خیلی ایشون عقل درستی. گفتم خیلی بی‌ادبی. یا آقای می گفت این اولین بار بود که کسی به اون بی‌ادب می گفت، چون به خاطر اینکه ایشون پول داره می بینید که مسجد که میاد همه بهش دلار راست می شن. گفتم خیلی بی‌ادبی تو. و گفتم به مادرش این چیزی میگه. و غرض این یه میدار نصیحت کردم، دیدم نه اصلا یه آدم لایقلی هست، همون اون ثروت و پول دار شدن فکر میکنه که در پیشگاه الهی هم عزیز هست. رفت و بعد تقریباً با عاشورا رسید و تمام شد. من اون مسجدی که اونجا بود، ایشون اومده بود ظاهرا یه پول کلانی میخواسته بده به اون متولی مسجد که به ما بده. من بهش گفته بودم ایشون اگر هرچی هم بده یک ریال هم باشه قاطی نکن، من نمیخوام. و اون بنده خودم ظاهرا حتی البته ایشون قبلا هم اومد به من گفت اگر شما ماشین ندارید من یه ماشینی خدمت شما تهیه بکنم تقدیم بکنم. من گفتم نه من نیازی به ماشین ندارم، ماشین ندارم ولی نیازی هم ندارم، خصوصا با پول شما که یک آق والدین هستی. البته پدرشون از دنیا رفته بود، مادرش تنها بود. غرض عاشورا تمام شد و ایشون که حرکت میکنه از اون محل، دیگه نمیخوام اسم اون شهر رو بگم، یعنی شاید به نوعی توهین به اون شهرستانه که گاهی یک اینسین آدم های نفهمی در جامعه ما پیدا میشه و این نقص فرهنگی برای ما هست. ولذا ایشون حالا چی میگه؟ این همسایش میگفت، این مادرش گفت که الهی
هر چی زودتر خفه بشی کمرت بشکنه. دیدم اینم با صدای بلند میگه پیر زن احمق، مگه من دریا میرم که خفه بشم؟ یا مگه من بنا هستم که برم طبقه دوم سوم دهم بخوام کار بکنم بیفتم کمرم بشکنه؟ من بنز آخرین سیستم دارم که نه تصادف میکنه، تصادفم بکنه استحکام داره و ضد ضربه است و فلان و اینها. اینا را که میگفت این مادر بیشتر آتش میگره. بالاخره ایشون که حرکت کرد از اون مسیر به تهران بیاد، میرسه به یک گردنه خیلی خطرناک. ظاهرن میره سیب و نمیدونم گلابی و اون وقت هلو اینا میخره و توی ماشین زهرمار بکنن. توی ماشین خانمش یک هلویی میده به اون، ایشون شروع میکنه به خوردن. هلو میره در گلوی این هسته هلو گیر میکنه، تنفس راهش بسته میشه، در کجا؟ در اون گردنه. ماشین از دستش خارج میشه، با 70-80 بار معلق زدن میره ته دره، گله کوه. اونجا من رفتم دیدم از اون مسیر. بعد از 60-70 بار معلق زدن با یک پرتگاه عجیبیشون برخورد میکنه و میفته ته دره. بالاخره چون ثروتمند بود از تهران از اون منطقه ریختن، بالاخره با چه مصیبت اینو رفته بودن از ماشین آورده بودن بیرون، بالاخره اونجا آوردن برای تشییع جنازه. و اون همسایه دیدم اون غسالی که ایشون رو غسل داده بود آورد پیش من، گفت حاج آقا میخوام اینو شما ببینید. غسال میگفت که حاج آقا به جدتون قسم، انگار که از کمر ایشون با اره برقی ایشون رو به دو نیم تقسیم کرده بود. اینکه مادر گفته بود الهی کمرت بشکنه، ایشون میگفت زن احمق، مگر من بنا هستم که از بالا چوب بس بیفتم کمرم بشکنه؟ کمرش شکست. الهی بری خفه بشی، ایشون گفته بود که مگر من دریا میرم که موج بگیره خفه بشم؟ یک هلوی لذت بخشی که برای لذت بردن خورده بود عامل خفه شدنش شد. این مادره. مادر یعنی کافیست بگه خدا خیرت بده انسان عاقبت به خیر میشه، کافیست این سنین نفرین بکنه انسان گرفتار میشه. خیلی باید مواظب بود. مهمه که امام معصوم میگه به پدر مادر احترام بکنید، ولو مشتکم باشد، ولو مشتکم باشه. بر الوالدین واجب و این کانا مشتکین. احسان به پدر و مادر واجب هست ولو مشتکم باشن. البته مشتک و کافر اگر بگه نه تو هم بیا مشتک یا کافر بشو، نه اون خلاف طاعت الهی توقع بکنه، نه. اما احترامات روزمره به عنوان پدر و مادر از تو توقعی داره، باید احترامش کرد، باید احترامش کرد. ولذا من توصیه‌ام طبق بیان مرحوم علامه طباطبایی، اون جدول خودسازی رو اگر انسان بنویسه، رفتار و اخلاق فضائل انسانی اسلامی قرآنی را یه طرف و رفتار و اخلاق پست و زشت و ناپسند حیوانی رو در طرف مقابل و گناهان کبیره و صغیره رو در اون جدولی که صفات و رفتار بد هست، مثل شرب خمر کردن، غیبت کردن، بهتان زدن، قلب کسی رو شکستن، مسخره کردن دیگران، در رأسش ایشون فرمود مسئله آق والدین رو. در بین صفات زیبا عبادت اول وقت، پرستش الهی، عبودیت الهی، بعدش احترام به پدر و مادر و صفات خوب دیگر رو. اون وقت آدم در شبانه روز ببینی که من از این صفات زشت و زیبا کدومش انجام دادم، کدومش انجام ندادم. خصوصا به صفات زشت و ناپسند بیشتر بپردازی. آیا حسد داریم یا نداریم، تکبر داریم یا نداریم، و خود بزرگ بینی داریم یا نداریم، غیبت ما مبتلا هستیم یا نه، حسد مبتلا هستیم یا نه، آقوالدین بودن در مجالسی که بطالت و هرزگی توش هست شرکت می کنیم یا نه. اینا بالاخره صفات بد و رفتار بدیست. اینها رو در مقابل صفات خوب، این جدول خودسازی برای ما یکی از مهمترین مسائلی است که خدمت شما عرض کنم باید ما داشته باشیم. و لذا امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه و اون چی که از دستمون برمیاد در خدمتگزاری به والدین ما کم نگذاریم و انشاءالله تعالی عاقبت به خیر باشیم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد آخر عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. ما را خدمتگزار پدرمون، مادرمون، اساتیدمون و خدمت شما عرض کنم هر کسی که به گردن ما حق داره شکرگزار و قدرشناس اونها ما را قرار بده. اینا یک مسئله مهمی هست که بالاخره شکرگزاری و قدرشناسی از خداوند، از دین خدا، از پیغمبر خدا، از ائمه معصومین، از پدر و مادر، از اساتیدمون، اینها مسائلی است که در عاقبت به خیری ما تاثیرگذاری جدی داره. خداوندا توفیق انسان شدن، انسان صالح و شایسته شدن، توفیق رذالت زدایی و پرهیز از عیبه ها و نقصه ها و گناهانی که ما را به هلاکت میرسانه توفیقش رو به ما عنایت بفرما. توفیق مزین شدن به صفات زیبا، به خدمت به دینت، خدمت به بندگانت، قدر شناسی از هر کسی که به ما خدمت کرده، در رأسش که خدایا تو هر چه داریم از تو قدر شناسی باشی، از پیغمبرت، از ائمه معصومی، از اساتیدمون، از پدر و مادرمون، از هر کسی که به ما خدمت کرده. ولذا که اگر ما قدرشناس بندگان خدا نباشیم، در روایت کندیم من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی اگر از بندگان خدا که خوبی کرده قدرشناسی نکنه، از خداوندم قدرشناسی نمی کنه. خدایا ما را قدرشناس همه کسانی که به ما کوچکترین خدمتی کرده، ما را قدرشناس قرار بده، ناسپاسی نکنیم. این حکایت هم یادم اومد که در زمان قحطی مصر که حضرت یوسف عزیز مصر شده بود، خب بالاخره اون قحطی که پیش اومده بود، حضرت یوسف میفرمود که اون چیزهایی که به مردم میدین صف ببندن، به نوبت بگیرن، طوری نباشه که ایز رنگی بکنه دوبار سه بار چهار برابر بگیری، به یکی کم برسه، به یکی زیاد برسه. خدمت شما عرض کنم یه مردی اومد سه بار ظاهرن آزوگه گرفت. حضرت یوسف به این مرد گفت که خب شما بار سومین بار میگیری، رعایت بکن، انصاف داشته باش، بیش از حق خودت نگیر. اونم چیزی نگفت. حضرت جبرئیل نازل شد به حضرت یوسف، گفت اینو میشناسی کیه؟ حضرت یوسف گفت نه. گفت این همون کودکی است که وقتی زلیخا شما را تعقیب کرد و از پشت را گرفت و پیرهنت پاره شد، همزمان دم در شوهر زلیخا حاضر شد و شهادت داد که ببین اگر این پیرهن از پشت پاره شده باشه، زلیخا دروغ میگه، حق با این آقاست، این همون بچه است. حضرت یوسف این خواست و ازش قدر شناسی کرد و گفت اینو جذبش کرد و پیش من باش و قدر شناسیش کرد، قدر شناسی کرد ازش. میخوام این عرض کنم که یک فرهنگ الهی و آسمانی است که انسان از هر کسی در هر سطحی در هر سن و سالی خدمتی دیده باشه، همون که روایت فرمود کسی اگر از مخلوق از بندگان خدا قدر شناسی نکنه از خدا هم قدر شناسی نمی کنه. از همه کس ما قدر شناس باشیم، کسی به ما خوبی کرد انشالله ما هم سعی بکنیم آدم ناسپاس و قدر ناشناسی نباشیم. از همون درون خانواده به پدر به مادر به خانواده به همسر به برادر به خواهر به همسایه به دوست و نزدیک و اقوام و عشیره و هر کسی دور و نزدیک به ما خوبی کرد سعی بکنیم که به احسن وضع ما اون را جبران بکنیم، خصوصا پدر و مادر که بسیار مهمن. خدا همه اونها را غریق رحمت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.